ساعت 22 به وقت تهران برابر با 23 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در دهمین شب از ماه مهر 1392 برابر با دوم اکتبر 2013 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم فهیمه خضرایی‌دری و مشروع خبرها. فهیمه،
سلام بر شما همراهان رادیو فردا در این مجله. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مقامات آمریکا قبل از آغاز سفرش به نیویورک 5 بار برای درخواست ملاقات میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پیام فرستاده بودند. آقای روحانی که روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرد، گفت ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا به دلیل آنکه فرصت توافق بر روی جزئیات تمام ابعاد و زوایای آن ممکن نبود، انجام نشد. او همچنین در توضیح نکات مطرح شده در گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای گفت آقای اوباما در این تماس تلفنی با حل مناقشه هسته‌ای در کوتاه مدت موافق بوده و راه را برای به نتیجه رساندن مذاکرات باز دانسته است. رئیس جمهوری ایران در این حال با اشاره به لابی قوی اسرائیل در آمریکا گفت ما باید جای خالی لابی قوی ایران را در آنجا پر کنیم و کاری کنیم که برخی تلاش کنند تا افکار و نظرات ایران را بیان کنند. در ایران مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا وابسته به جهاد دانشگاهی میگوید بیش از 58% از شهروندان تهرانی به حل مناقشه هسته ایران با حفظ حقوق ملت امیدوارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا همچنین 78% از پایتخت نشینان سخنرانی اخیر حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بسیار مثبت ارزیابی کردند. مرکز افکارسنجی ایسپا این نظرسنجی را میان 1200 نفر از شهروندان و به صورت حضوری انجام داده است. قیمت طلا و انواع سکه در بازار ایران نسبت به روز سه‌شنبه کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت انواع سکه طرح جدید و قدیم روز چهارشنبه بیش از 2% کاهش داشته است. با این حال قیمت دلار آمریکا در بازار ایران تفاوتی نکرده و همچنان 3050 تومان گزارش شده، اما یورو با قیمت 4090 تومان نزدیک به 1% افزایش قیمت داشته است. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اسناد گم شده تحقیق و تفحص از این سازمان در زیرزمین یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی پیدا شده است. علیرضا محجوب که روز چهارشنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، توضیحی درباره هویت پنهان کنندگان این اسناد نداد و تنها گفت این اسناد که از زیرزمین یکی از ساختمان‌های تامین اجتماعی جابجا شده بودند، با کمک کارگران پیدا شدند. او با بیان اینکه تاکنون بیش از 3000 برگ شکایت و سند تخلف از سازمان تامین اجتماعی به این هیئت ارائه شده، افسود کسانی هستند که 1000 میلیارد تومان سند پیشان هاست که باید این موارد تعیین تکلیف شود. این اسناد نتیجه تحقیق و تفحصی یک ساله مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی در دوره است که سعید مرتضوی ریاست این سازمان را به عهده داشت. و خبر آخر این که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران آزادی روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی را بی ارتباط با نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری دانست و گفت روند عفو و آزادی محکومان از سوی قوه قضاییه روندی مستمر بوده و موضوع جدیدی نیست. رضا،
ممنون از فهیمه خضرایی‌دری برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. واکنش ها به سخنان نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل چه در داخل و چه خارج از ایران ادامه دارد. گزارشی از این واکنش ها رو در این مجله خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از موضوع گفتگوی تلفنیش با رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک گفت.
او در این تلفن هم گفت که هم شما در سخنرانی تاکید کردید دنبال سلاح نیستید، هم مقام معظم رهبری گفتند تولید سلاح از لحاظ شرعی حرامه، بنابراین راه بازه برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسه.
چکیده ای از سخنان رئیس جمهوری ایران را تقدیمتون میکنیم و همچنین گزارشی خواهیم داشت از طرح تعویق تحریم های جدید علیه ایران در سنای آمریکا. مصر میگوید مناسبات گردشگری با ایران را به خاطر مسائل امنیتی به حال تعلیق درآورده است. یک کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره و در این مجله به ما بیشتر خواهد گفت. اینها و بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. شاید بتوان خبرسازترین سخنرانی روز آخر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را سخنرانی نخست وزیر اسرائیل دانست. سخنرانی که در آن بنیامین نتانیاهو به تلاش‌های دیپلماتیک تهران از یک سو و واشنگتن از سوی دیگر پاسخ داد. سخنان بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با واکنش‌های مختلفی در ایران، اسرائیل و آمریکا روبرو شده. همکارم هانا کاویانی مروری داره بر این واکنش‌ها.
یکی از تازه ترین واکنش ها به سخنان نخست وزیر اسرائیل از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ابراز شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر حسن فیروزآبادی گفته است که نخست وزیر اسرائیل نام خود را در تابلوی سازمان ملل به عنوان یک جنگ طلب ثبت کرده. حسن فیروزآبادی در این حال گفته که حربه گزینه نظامی امروز کند، کهنه و زنگ زده است و بر روی میزی قرار دارد که آن میز شکسته و پایداری چندانی ندارد. اشاره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به نگه داشتن گزینه نظامی بر روی میز در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران است. این عضو شورای امنیت ملی ایران همچنین افزود که صحبت‌های نتانیاهو تهدید را علیه کسانی که او صهیونیست خواند افزایش می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کشورش آماده است تا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی به تنهایی اقدام کند.
If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone.
در واکنش به این سخنان، دبیر اول نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به اسرائیل هشدار داد که درباره حمله به ایران دچار هیچ گونه اشتباه محاسباتی نشود. خداداده سیفی همچنین سخنرانی نتانیاهو را بیانیه‌ای فتنه انگیز خواند. پیش از ایراد سخنرانی بنیامین نتانیاهو، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف هم نتانیاهو را به دروغگویی، فریب و ایجاد ترس متهم کرده بود. نتانیاهو در جریان سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش حسن روحانی را خدمتگزار رهبر جمهوری اسلامی خواند که به گفته او دیکتاتور است. نخست وزیر اسرائیل همچنین سخنانی را که چندی پیش هم گفته بود در صحن مجمع عمومی تکرار کرد و گفت احمدی نژاد گرگ در لباس گرگ بود، اما به گفته او روحانی گرگ در لباس میش است.
احمدی نژاد was a wolf in wolf's clothing. روحانی is a wolf in sheep's clothing.
اما آنطور که روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داده، واکنش ها در خود اسرائیل به سخنان نخست وزیران کشور نسبتاً مثبت بوده است. بنابر این گزارش، دنی دایان از سیاستمداران اسرائیلی به شبکه یک تلویزیون اسرائیل گفته است که سخنان نتانیاهو تنها حاوی حقایق بود. او سخنرانی های هفته گذشته در مجمع عمومی را تئاتری از دروغ و فریب خوانده است. وزیر دفاع اسرائیل هم آنطور که روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده، سخنان نتانیاهو را تصویر کردن واقعیت خوانده و گفته به دلیل فعالیت‌های ایران تا زمان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، جامعه بین‌المللی نباید دست از فشار و تحریم بکشد. اما اپوزیسیون اسرائیل از جمله منتقدان این سخنرانی بود. اپوزیسیون اسرائیل درباره این سخنرانی گفته که نتانیاهو با این سخنرانی و تهدیدها علیه ایران جایگاه اسرائیل در جامعه بین المللی را تحت شعاع قرار می‌دهد. شلی یاسیموویچ رهبر اپوزیسیون اسرائیل در این باره گفته است که دنیا نباید باور کند که ایران تنها مشکلی مختص به اسرائیل است. و اما در آمریکا، واکنش سخنگوی کاخ سفید جی کارنی به سخنان رهبر اسرائیل این بود که نگرانی و شک و تردید نتانیاهو درباره نیات مقام‌های ایرانی کاملا قابل توجیه است. واکنش سخنگوی کاخ سفید اما با سرمقاله امروز روزنامه پرخواننده‌ای چون نیویورک تایمز در تضاد بود. نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در سرمقاله خود سخنرانی نتانیاهو را خشن خواند و نوشت که اگرچه او دلایل مشروعی برای نگرانی درباره اقدامات ایران دارد، اما به نوشته نیویورک تایمز این فاجعه بار خواهد بود که نتانیاهو و هوادارانش در کنگره آمریکا به دلیل عدم اعتماد کور شوند، تهدیدهای ایران را بزرگ نمایی کنند و مانع از هر گونه تلاش باراک اوباما برای یافتن راه حلی دیپلماتیک با ایران شوند.
گزارش هانا کاویانی بود و مروری داشت به واکنش هایی که به سخنان نخست وزیر اسرائیل که روز آخر در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرده بود داشت. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید که مکالمه اخیر او با رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و دولت او قصد دارد در آینده قدم‌های بلندتری بردارد. آقای روحانی که پس از گفتگوی تلفنی با آقای اوباما در نیویورک هدف انتقاد گروه‌های از محافظه‌کاران ایران قرار گرفته، روز چهارشنبه تلاش کرد در گفتگو با خبرنگاران درباره چگونگی برقراری و محتوای این مکالمه بیشتر توضیح بده. چکیده‌ای از صحبت‌های حسن روحانی را از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
طولانی‌ترین سخنان حسن روحانی پس از بازگشت از نیویورک روز چهارشنبه در حاشیه یک جلسه هیئت دولت. از سیاست خارجی دولتش گفت، از دیدار با سران روسیه و چین پیش از سفر به نیویورک، از مصاحبه‌هایش با سه رسانه معتبر آمریکایی و اینکه قبل و بعد از سفر به آمریکا خواسته فضا را برای آنچه دروغ افکنی‌های اسرائیل خواند سخت کند. رئیس جمهوری اسلامی گفت اسرائیل لابی قوی در آمریکا دارد و جای خالی لابی قوی ایران هم باید پر شود و بالاخره رسید به موضوع اصلی، یعنی آمریکا. حسن روحانی اشاره کرد در جریان تبلیغات انتخاباتی هم گفته بود خواهان افزایش تنش با هیچ کشوری از جمله آمریکا نیست و معتقد است می توان این تنش ها را کاهش داد. و بالاخره رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکایی‌ها 5 بار پیام فرستاده‌اند برای ملاقات او و رئیس جمهوری آمریکا.
مجموعاً 5 پیام فرستاده بودند و خب ما پاسخی به این پیام‌ها نداده بودیم و من به دوستان وزارت خارجه گفتم که من وقتی وارد نیویورک شدم اون وقت من تصمیم می‌گیرم و شبی که وارد شدیم پیام بعدی و صحبت‌های بعدی، در نهایت این ملاقات صورت نگرفت به دلیل اینکه نسبت به همه ابعادش و زوایاش فرصت توافق رو جزئیات نبود.
آقای روحانی سپس مسئله ای را که این روزها در داخل ایران واکنش های مثبت و منفی برانگیخته پیش کشید، گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما.
البته ملاقات دو وزیر خارجه در حاشیه 5+1 صورت گرفته بود، مقداری مسئله رو تخفیف داده بود، تا اینکه دو طرف که با هم در تماس بودن بحث این بود که من در روز جمعه که وقتی میخوام بیام آقای اوباما تماسی بگیره و به صورت کوتاه ما یک تماس تلفنی داشته باشیم، که حالا به هر حال در نهایت ما در لحظه حرکت با این مسئله مواجه شدیم که به هر حال اونا زنگ زدند به موبایل سفیر ما و منم خب درست در لحظاتی بود که میخواستم از هتل خارج شم و ما چند دقیقه با هم تلفنی صحبت کردیم.
به گفته ی آقای روحانی مسئله عمده در گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما مسئله هسته‌ای ایران بوده است.
عمده بحث ما در تلفن راجع به مسئله هسته‌ای بود و تأکید من بر این که مسئله هسته‌ای باید در یک زمان کوتاهی حل و فصل بشه. او هم میگفت من قبول دارم. یه بحثای حاشیه‌ای هم در این تلفن مطرح شد و ما باز برگشتیم به بحث هسته‌ای. او در این تلفن هم گفت که هم شما در سخنرانی تاکید کردید دنبال سلاح نیستید، هم مقام معظم رهبری گفتند تولید سلاح از لحاظ شرعی حرامه، بنابراین راه بازه برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسه.
حسن روحانی همچنین گفت آقای اوباما در تماس تلفنی گفته ما مشکلات فراوانی در داخل آمریکا داریم و شما هم همینطور و باید فکری کنیم که از مشکلات عبور کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران سپس رو به مردم در داخل گفت
مردم ما باید بدانند که مسائل سیاست خارجی پیش روی ما یک راه همواری نیست، راه دشواری ما پیش رو داریم. نمیشه مشکلات 8 ساله یا 10 ساله رو در 10 روز حل و فصل کرد.
آنگونه که برخی خبرگزاری های داخلی ایران گزارش داده اند، اما صدا و فیلم آن بر روی وبسایت رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران نیست، آقای روحانی در پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره اتفاقات و حاشیه های فرودگاه مهرآباد در مراسم استقبال هنگام بازگشت او از نیویورک گفته است در این که با گروه های خودسر مقابله می کنیم هیچ تردیدی نیست و بالاخره تأکید حسن روحانی بر ادامه همین راه این که به باور او گفتگوی تلفنی با باراک اوباما تنها یک قدم کوچک بوده و دولت او قصد دارد در آینده قدم‌های بلندتری بردارد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود از صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اما از موضوع رابطه ایران و آمریکا و همین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا دور نمی‌شیم و یک هفته پس از رویدادهای دیپلماتیک درباره احتمال بهبود روابط ایران و آمریکا، گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما و دیدارها و موضع‌گیری‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه تهران هنوز صحنه بحث‌های داغ پیرامون موافقت‌ها و مخالفت‌ها بر سر چگونگی روبرو شدن با آمریکا است. فریدون زرنگار نگاهی داره به تمام این صحبت‌ها و واکنش‌ها.
با تغییرات محسوسی که در فضای سیاسی و دیپلماسی جهانی با به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی پدید آمده، ظاهراً دولت جمهوری اسلامی باید در بسیاری از شعارها و رفتارهای خود که از زمان انقلاب 1357 چاشنی مراسم سیاسی 30 چند ساله‌ای گذشته بوده است، تجدید نظر کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایگاه اطلاع رسانی خود نظری قدیمی را منتشر کرده است که در آن گفته می شود آقای رفسنجانی پیش از این مخالفت خود را با شعار مرگ بر آمریکا هم اعلام کرده بود. آقای هاشمی رفسنجانی می گوید که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم موافق حذف این شعار بوده است. از سوی دیگر اما رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت شعار مرگ بر آمریکا تا زمان رسیدن به توافق میان دو کشور باید ادامه پیدا کند. آقای اکرمی به خبرگزاری مهر گفته است او معتقد است شعار مرگ بر آمریکا را باید داد و دولت مردان ایران باید کار خود را دنبال کنند. تاریخ سردادن شعار مرگ بر آمریکا برمیگردد به روزهای انقلاب سال 57، هنگامی که معترضین و مخالفین حکومت شاه با این اعتقاد که شاه دست نشانده آمریکا بوده است، آمریکا را مسئول خفقان سیاسی و استبداد شاهنشاهی می‌دانست. پس از انقلاب شعار مرگ بر آمریکا به طور غیررسمی به شعار اصلی مراسم مختلف تبدیل شد. از جمله آقای خامنه ای میگوید
در 22 بهمن هر سال در میدان آزادی همین ملتن که جمع میشوند و شعار آنها مرگ بر آمریکاست.
احمد خاتمی امام جمعه تهران که از روحانیون تندرو است بر این باور است که شعار مرگ بر آمریکا در قرآن هم آمده است.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل اعلام موضعه. خود قرآن اینو داره. قل موتو بغیظکم. قل موتو بغیظکم یعنی مرگ بر کفر.
درباره دلیل مطرح شدن بحث بر روی شعار مرگ بر آمریکا، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بر این باور است که طرح این بحث به نوعی آینده نگری است.
آقای هاشمی با انتشار یک در واقع مصاحبه قدیمی داره زمین سازی میکنه برای روزی که شاید جمهوری اسلامی مجبور بشه شعار مرگ بر آمریکا رو همچنان شعار مرگ بر شوروی رو حذف کرد حذف کنه. این سیاست آقای هاشمی برای کمک به دولت آقای روحانی است. اما آقای اکرمی به نمایندگی از دولت به توازی همون سیاست به دنبال نوع دیپلماسی عمومی است، یعنی به دولت به طرف غربی میفهماند که ما تغییری در سیاست‌های دیپلماسی عمومی نخواهیم داد مگر آنکه اتفاقات بزرگی بیفته، و به منتقدان دولت آقای روحانی هم این رو نشان می‌دهد که فعلا قرار نیست چیزی تکان بده مگر آنکه آن شیطان بزرگی که ایران ازش صحبت می‌کنه در واقع تسلیم بشه و امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بده. بنابراین اصل مسئله در این هست که ایران یا دولت جمهوری اسلامی یا دولت آقای روحانی در مسیری گام نهاده که در صورت موفقیت به در واقع مصالحه یا شاید حتی معامله ایران و آمریکا، تهران و واشنگتن بیانجامه. در این شرایط این معضل و این پارادوکس در مقابل سران جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت که بعد از 35 سال شعار مرگ بر آمریکا و خواندن آمریکا به عنوان شیطان بزرگ چه باید بکنند. بنابراین این نوعی مذاکرات علنی اما پشت پرده است در مورد اینکه آینده چه خواهد شد.
همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در مصاحبه اخیر خود با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا تلاش کرد تا درباره علت سردادن شعار مرگ بر آمریکا در ایران توضیح دهد و از جمله گفت این شعار متوجه سیاست‌های دولت آمریکا به عنوان عامل نابسامانی در منطقه است و نه مردم آمریکا که مردمی خوب و صلح‌طلب و بخشنده هستند. محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان هم در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون نسبت به عدم تکرار این شعار در ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته است ما مدتی شعار مرگ بر شوروی هم سر می‌دادیم و اگر رابطه ایران و آمریکا مثل رابطه ایران و روسیه شود و آمریکا حسنیت نشان دهد این مشکل نیز حل خواهد شد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید، اما در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای روحانی، یه دولت خدمتگزار باید اینا رو برای مردم فراهم کنه. مردم ایران نون میخوان، مردم ایران برنج میخوان، گوشت میخوان، مسکن میخوان، رفاه نسبی میخوان، آزادی بیان میخوان. انرژی هسته‌ای به درد ما مردم ایران نمیخوره. مردم ایران حداقل‌ترین امکاناتو تو زندگیاشون ندارن. آقای روحانی حرف منو بشنو.
محمد هستم از تهران. خواستم به عنوان یک شهروند، حالا که آقای روحانی این قدم بزرگ رو برداشته، من هم حاضرم یارانم رو نگیرم برای کمک به دولت.
خیلی خوشحالم از این که رئیس جمهور عزیز ما با رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما تماس تلفنی داشتن. ما امیدواریم که روز به روز رابطهشون نزدیکتر بشه و بهترین رابطه داشته باشن.
آقای روحانی، از این سبا با سلام آقای جعفری نزد. مردم ایران مثل شیر جلو بای شده. تو رو خود وضع مملکت رو درست کن. پدر مردم در اومد. انرژی هست. این نمیخواییم ما. به کی بگیم؟ والا نمیخواییم.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. و دولت مصر اعلام کرده که روابط گردشگری با ایران را به حال تعلیق درآورده است و همچنین وزارت گردشگری مصر اضافه کرده که این تصمیم را به دلیل وضعیت امنیتی این کشور اتخاذ کرده. به گفته سخنگوی وزارت گردشگری مصر در این باره وضعیت امنیتی این کشور اجازه نمیده که سفرهای دو جانبه میان ایران و مصر ادامه پیدا کنه. همکارم حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن نخست از او پرسیده که آیا به غیر از وضعیت امنیتی در مصر مسائل دیگری هم در تعلیق سفر ایرانیان به مصر وجود داره؟ علیرضا نوری‌زاده:
زمانی که اولین کاروان گردشگران ایرانی عازم مصر شد، اون ابتدا شوق بسیار نشون دادن. خب دولت هم دولت اخوان المسلمین بود، وزیر گردشگری مصر هم مذاکرات خیلی مفصلی با جمهوری اسلامی داشت، بنابراین اصلا صحبت از سفر میلیون ها زائر در سال بود و عنوانش هم جمهوری اسلامی البته گذاشته بود زیارت و سیاحت و حرفشون این بود که از اماکن مقدسه اسلامی مصر دیدار بکنن، مثل رأس الحسین، سید زینب که به روایتی سر امام حسین و پیکر خواهر ایشون حضرت زینب در اونجا مدفون، همینطور چند نفر از شخصیت‌های شیعه، سید نفیسه و علمای بزرگ اونجا هستن. ولی مصری‌ها از همون ابتدا ورود ایرانی‌ها رو در واقع به قاهره ممنوع کردن و قسمت دیدار فقط مناطق باستانی مصر شد که احتمالاً از دید مقامات جمهوری اسلامی دارای چندان اعتبار و ارزشی نبود که مسئله روابط جهانگردی بین دو کشور رو پیگیرش بشن. همون اولم که این گروه وارد شدن و به لوکسور یا اقصر برده شدن، جایی که معبد کرنک است و معابد دیگر، در همون روز دوم ورود اولین دسته تظاهراتی علیه ایرانی ها صورت گرفت و حتی در بعضی جاها بی احترامی به ایرانی ها شد و اینا خب تأثیر بدی گذاشت و بلافاصله بعد از اونم مصری ها اومدن این رو قطع کردن، توافقی که شده بود. بعد هم که خب رویدادهای مصر اتفاق افتاد و حوادث به گونه ای شد که به طور کلی صنعت توریسم در مصر به حالت توقف در اومد.
بر اساس گزارش ها با وجود اینکه گردشگران ایرانی تنها اجازه داشتند به برخی از شهرها در مراکز استراحتی دریای سرخ سفر کنند، گفته شده بود که به خاطر نگرانی از تشنج میان گردشگران شیعه ایرانی و مسیحای سنی بود در قاهره. چرا چنین تصوری اصولا در مصر وجود داره از گردشگران ایرانی؟
با توجه به اینکه روابط جمهوری اسلامی و مصر بعد از دستور آیت الله خمینی به دنبال کمپ دیوید، امضای قرارداد کمپ دیوید، روابط قطع شد و در سطح دفاتر حفاظت منافع بود، توریسم یا گردشگران عادی در بین دو کشور در آمد و شد نبودند. بعد که ناگهان اومدن مسئله قرارداد تبادل جهانگرد یا توریست رو با هم امضا کردن، این واکنش بدی در جامعه مصر داشت. مثلا برای نمونه بسیاری از علمای مصر اعتراض کردند که جمهوری اسلامی چندان عاشق و علاقمند اهرام مصر یا آثار باستانی مصر نیست. اونا میخوان بیان اینجا از همین بناهایی که بناهای شیعه نام گرفته و از زمان خلفای فاطمی اونجا بوده سوء استفاده بکنن و فردا برای ما مشکل ایجاد میکنن. موج مبارزه با مذهب تشیع هم از سوی اسلامی ها، سلفی ها و حتی خود اخوان المسلمین، این موج هم به راه افتاده بود. اینا همه دست به دست هم داد، فضای مناسبی برای ورود جهانگردان ایرانی ایجاد نشد. در این حال مصری ها نگران بودند که اون ایرانیان عاشق فرهنگ مصر نیان، بلکه فردا اعضای سپاه پاسداران وابستگان رژیم تحت پوشش جهانگردی وارد مصر بشن و بخوان برای مصر ایجاد مشکل کنن، به اختلاف مذهبی دامن بزنن و ترویج مذهب شیعه رو بکنن که سالهاست مصری ها نسبت به اون اعتراض دارن و جمهوری اسلامی در این زمینه فعالانه علارغم نداشتن روابط کامل دیپلماتیک در این زمینه در مصر بسیار فعال بود.
آیا اصولا مصری ها هم به ایران سفر می کردن بعد از امضای این تفاهم نامه که در اسفند ماه سال گذشته امضا شد؟
چند گروه از مصر به ایران رفتند. یه مجموعه حدود 250 نفری از نویسندگان، اساتید دانشگاه، کارشناسان و تعدادی دانشجو وابسته به اخوان المسلمین، اینا از ایران دیدن کردند. یه مجموعه دیگری بنا به دعوت آقای احمدی نژاد به ایران سفر کردند. از این نوع سفرها بود، ولی اینکه بگیم یه مجموعه جهانگرد مصری به سوی ایران رفتن، این اتفاق نیفتاد.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره تعلیق روابط ایران و مصر صحبت می‌کرد. روابط گردشگری البته. مجلس سنای آمریکا قرار بود تا ماه سپتامبر، یعنی دو روز پیش، سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران را بررسی کند، اما آنطور که به نظر می‌آید پیشبرد راهکار دیپلماتیک در هفته گذشته و برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل موجب شده تا بررسی این تحریم‌ها به تعویق بیفته. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
آنطور که مشاوران قانونگذاران آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند، کمیته بانکی مجلس سنا که باید بسته تازه تحریم‌ها را که مجلس نمایندگان تصویب کرده بود بررسی می‌کرد، تا چند هفته دیگر نیز برای این موضوع اقدام نخواهد کرد. تصمیمی که اگرچه به طور رسمی از آن سخن گفته نشده است، اما میتواند فضای گفتگوی ایران با گروه 5+1 که قرار است 23 و 24 مهر ماه در ژنو انجام شود را تلطیف کند. رویترز در این باره می نویسد که درست است که ضرب العجل بررسی این بسته تحریمی با تنش بر سر بودجه آمریکا و تعطیلی بخشی از فعالیت‌های فدرال همزمان شده، اما قانونگذاران می گویند که آنها برای بهبود فضای گفتگو با ایران در ژنو به عمد بررسی تحریم‌های سخت‌تر علیه تهران را به تعویق انداختند. باب کورکر از اعضای کمیته بانکی مجلس سنا هم در گفتگو با رویترز تایید کرده است که صحبت‌های درباره احتمال به تعویق انداختن بررسی تحریم‌های جدید مطرح بوده است. اما این قانونگذار آمریکایی تاکید کرده است که کنگره همچنان نسبت به ایران با شک و تردید نگاه می‌کند و همچنان موافق اعمال تحریم‌های شدیدتر است. به تعویق افتادن بررسی تحریم‌ها در حالی گزارش شده که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکره با ایران، روز دوشنبه در پاسخ به اینکه چه زمانی کنگره آمریکا باید تحریم‌های دیگری را علیه ایران وضع کند گفت در مقامی نیست که به کنگره بگوید چه بکند. خانم اشتون که در مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن سخن می‌گفت افزود که او می‌خواهد در بهترین فضای ممکن برای مذاکره با ایران به ژنو برود. بسته تحریمی که قرار بود در ماه گذشته میلادی در سنای آمریکا بررسی شود، 9 مرداد ماه توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود. این بسته تحریم‌های جدید که سخت‌ترین تحریم‌ها تاکنون ارزیابی شدند، با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و این طرح باز هم صادرات و ارائه خدمات به ایران را سخت‌تر می‌کند، شرکت‌های خارجی را که با طرف‌های تحریم شده ایرانی معامله می‌کنند با جریمه‌ها و مشکلات بیشتری روبرو می‌کنند و در صورت تصویب امکانات تهران را برای دستیابی به بازارهای پولی جهان محدودتر خواهد کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود با پخش این خبر و این گزارش این مجموعه خبری هم به پایان میرسه. در مجله نیمه شب در ساعت 24 مجددا در خدمت شما خواهم بود. بدرود.